صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. تصمیم گرفتم که یه بحثی رو باز بکنم که اگه بخوایم شروع کنیم چیکار بکنیم، از کجا شروع کنیم. معمولا برای خودسازی باید به این سمت رفت که یک کاری آدم باید انجام بده که بعد نتیجه بده، که این یه بیماری که پیش پزشک میره، مثلا مراجعه میکنه به پزشک، اول چیزی که به آدم میده پرهیز میده. در شیوه های به اصطلاح تربیتی هم همینجوره، اول چیزی که به آدم میدن یه اموری رو میگن پرهیز کن. بنابراین پرهیز مقدمه بر حتی داروه، به خاطر اینکه اگه پرهیز نباشه نوع استفاده دارو و یا چیزهای مناسب هم چندون تأثیری نداره، فایده ای نداره. شاید هم دیدید افرادی که بیماری پیدا میکنن گاهی از اوقات با پرهیز اصلا درمان میشه. در امور تربیتی و کار تربیت روح و نفس هم عیناً همینجوره، اول پرهیز. پرهیز هم به اصطلاح از اهم به مهم، یعنی از مهمتر شروع میکنن بعد مهم ما میگیرن. برقی از چیزا هست که اینها خیلی مهمترن و باید جدی پرهیز ازشون کرد، که به طور عموم میتونم بگم که معمولا اینا زیر مجموعه و زیر شاخه گناهان کبیره. گناهان کبیره اینا نزد خدای تعالی داروی اهمیت هستن و اینا به گونه ای هستن که گاهی یکی از اینا کافیه برای اینکه همه چیز آدم رو خراب کنه. خب اینجا بزرگان ما معمولا کتابهایی رو نوشتن در ارتباط با بیان اینکه چه چیزایی گناه کبیر هست. مرحوم شهید دستبیب اصلا یک کتابی در امان گناه کبیره دارم، شاید دیده باشید. اخیراً مرحوم آیت الله آشق احمد آقای متحدی تهرانی هم یک کتابی در باره همه گناه کبیره نمیشه. اما اون دوستانی که اهل تحصیلاتن و سواد عربی های ناشون خوبه مراجعه کنند به کتابی به نام کتاب شریف حق الیقین، نوشته مرحوم سید عبدالله شبر رضوان الله تعالی علیه، مجلسی معاصر میشه. در کثرت تعریفات این بزرگوار خیلی به اصطلاح شوخه. کتابایی هم که دارن کتاباشون به طور عمده فوق‌العاده ارزنده است، یعنی هیچ جا مثل مرحوم شهید مطهری که حضرت امام تضمین کردن که همچه حالتی داره نوشته های مرحوم شبر. سید بزرگوار رو شنیدم که حضرت امام کاظم علیه السلام جد بزرگوارشون میشن بود، ایشون در حالت منامیه دیده بود که حضرت قلم دادن دستش و هم نزدید. خیلی نوشته هاش محکم و متقن و قوی. همین کتاب حق الیقینشون رو شما اگه ببینید اصول اعتقادی رو قشنگ بحث میکنه، بحث توحید و عدل و معاد و نبوت و قیامت و بحث امامت و امامت که مطرح میکنن، بحث رجعت و اینا رو هم مطرح میکنن. یعنی اعتقادات شیعه رو به طور کلی میگن. تقریبا دو جلده، فکر میکنم که الان در دو مجلد باشه، ما سابقا در یه مجلد میخریدیم دو جلدش رو. اونجا بحث دارن قشنگ و بعد بحث گناهان کبیره رو میگن که دیدگاه ها در باره گناهان کبیره مختلفه. برخی از بزرگان معتقدن که هر چرا که قرآن نهی کرد این گناه کبیره، برخی میگن هر چی رو که وعده عذاب داده است گناهانه که از گناهان کبیره. برخی میگن نه، اون چی که در روایات اینا به عنوان کبیره تلقی شد کبیره. برخی میگن نه، گناه کبیره هر گناهی است که چند تا ویژگی پیدا کنه، یه صفتی پیدا بکنه میشه کبیره. که اون اوصاف مثل این که اگه سبک بشماری گناه رو میشه کبیره. مال مردم میخوره، عادی هم هر باش، ربا میخوره براش عادی، دروغ میگه عادی شده، هر گناهی رو که عادی سازی شده باشه یا گناهی که علنی باشه به اوصاف متصف میکنن تا کبیره شده، یا گناهی که گفته شده باشه که بخشش نداره یا سخت بخششش، مثل مثلا شرک که هست مشرک بخشش نداره، یا درباره قتل کشتن کسی، یا شراب خاری. بالاخره این اختلافات حالا درباره خود این که گناه کبیره چی هست هست. اما اون چیزی که میخواستم عرض کنم خدمتتون، چون بحثم نیست که بخوام حالا به تفصیل برم تو اینها و بگم حالا کبیره دقیقا چیه و معرفی کنم، بلکه میخوام رد شم، اما مایلم که ازش این مقدارم روشنم بشه. بالاخره اول کاری که آدم میکنه باید پرهیز از گناهان کبیره بکنه، مثل دروغ، ام المفاسد. برخی از گناهان مثل شرابخوری، ام الخبائث، اینا حالتی کلیدی دارن برای گناهانی. به اصطلاح وقتی یکیش رو انجام میدی بقیه رو هم را میاندازن، خودش تنها نیست. مثل حالت مثلا فرض کنید یه لوکوموتیو قطار رو در نظر بگیرید که اگه این لوکوموتیو را بیفته یه رو نگاه میکنید 100 تا واگون بهش بنده، وقتی این میاد همه اون هم میاد. اگه اینو جلوشو بگیری 100 تا واگون متوقف. برخی از گناهان اینجوری هست که در روایات هم تحت عنوان کلیدی ازشون یاد شده. مثلا میفرمان اگه همه دروغ ها رو توی همه گناهان و همه مفاسد یا همه رذایل رو توی اتاق بریزن، قفل اون اتاق دروغه یا کلید اون اتاق دروغه. خودمونم دیدیم که انسان هایی که مبتلایی به دروغن خیلی گناهان زیادی میکنن. آدم دروغگو منافق هم میشه، دروغگو دروغ هم میشه، انسان دروغگو غیبتش تهمت میشه. غیبت اینه که پشت سر برادر چیزی بگی که باشه ولی بعدش میاد. تهمت چیزیه که باش نیست، یعنی دروغش ببندیه. و اگر دروغ رو درمان کنید یا یه مقدار دقت بکنید درباره دروغ، می‌بینید که بیشتر مفاسد به همین برمی‌گرده. دروغ مثلا قش در معامله نوعی دروغ عملی، جنس رو مثلا میگم این اقل میارزه نیمیارزه، این نوع دروغ عملی. نشون میدم آدم خوبی هستم ولی آدم خوبی نیستم. به نظر میاد آقای تهرانی بسیار آدم با تعهد متدعیه ولی نیست، نوعی دروغ عملی است. خلف در وعده نوعی دروغه، میگم هشت میام هشت میام. تدلیس در معامله نوعی دروغه. باز من این خانومی که گرفتم یادمه، عجیب بود برای خود من، تو حرم ما مجلسون من خود رو کشسته بود خود حرم، ما پایین به پایین نشسته بودیم، دو دم در حال گفتش که این هم که چشش به ما افتاد، فکر کنم تو تلویزیون بنده رو دیدیم، گفتش که حالا ما تمام میکنم. من خیلی ناراحت و اینا گفتم که چرا تو همین حالا دیار خرید یه خدمت آقا ما هستم، قصه ای داری ناراحتی داری؟ خب آقا بود گفت تو نمیدونی من چه می و خب حالا چته؟ مال بری که اینجا بینید گودم چته؟ گویی زنی که من گرفتم مال من نیست، میگن چه ممکن زن آدم مانه این مال خودش نباشه مال کیه پر؟ گفتش که وقتی ما رفتیم خواسته باری این خانم خیلی خوشگل و قشنگ آسامه. وقتی ما عروسی کردیم اومد تو هجله و اینا، بعد متوجه شد که ای اونی که نشون ما دادن نیست. بعدم ناراحت شد که حالا این بچه ها مالی که میشن گفت نبا باشه اون حرفت درسته، بی خودی این فکر نکن درست نیست. گفت من بچه هامو بهشون میگم فلان، حق من دیگه بگی فلان این بچه هاش هم میگفت مثلا شما مال من نیست. چیزی بچه خودش این حرف ها رو نمیزنه. اصلا تو چرا اینطوری بزنه بیدی؟ فقط من حالا میخوام اون چیزی که میخوام بگم اینه، شما فقط تصور کنین حالا این راست یا دروغ اشتباه یا غلط، اگر چنین چیزی باشه، حالا بحث شرعیش هم من باز ندارم، آزاد شرعی هم بگیم انشاءالله اشکال نداره و زنشه و درسته و هیچ مشکلی نداره، همینجور هم هست آزاد شرعی میگن زنشه، اما اون چیزی که هست رو میخوام بگم 50 سال این خانم آقا پیره مرد بود چه از 60 سالش بود چه 70 سالش فرض کنه 40 سال 50 سال این خانم تو این خونه چه میکشید؟ خودتون بذار جوزن که شوهرتون خیال کنه و یا هر دفعه چی امام رضا اومده داره اینه میگه و به شما چی میگه؟ یا توهین میکنه به مادر ای، یا توهین میکنه به پدر ای، یا توهین میکنه به خود ای، یا فوش میده به خودش، یا بالاخره خوش میگذره به نظر شما؟ زندگی دنیا یادم میشه جهنم. چه همش از کجا؟ از یه تدلیس در معامله، در ارتباطی که میخوایم با هم ایجاد کنیم طرف احساس میکنه گولش داره. چرا اینجوری؟ این به نظر من نوعی دروغه. نکنیم این کارا رو با صداقت، با قشنگی، با تمیزی. آها من اینم میخوای ازدواج کنی و چقدرم جالب در میاد. حالا من اونورش هم دیدم، همینجا از قوم داشتم میرفتم تهران، یه آقای راننده این ما رو میبرد، بهش گفتم که تو چی داری از دنیا؟ گفت هیچی. آیا هم یه ماشین دارم. من خوب خدا تو رو نگرداره ماشینت هم نگرداره. زن نداری؟ گفت چرا زن هم داری؟ گفت وقتی خواستی بگیریش بهش چه وعده ای دادی؟ تو که هیچی نوشتی؟ گفت من بهش گفتم من خانم هیچی ندارم، فقط یه چیز. گفت چی داری؟ گفتم من یه قلب دارم در اندازه یه گنجیش. این مثلا نصفشو میدم به تو، همین. گفتم آراستی دادی به؟ گوه آره به خدا. گفتم دوستت داره؟ گوه خیلی برام میمیره. گفتم تو همونو دوست داری؟ گوه خیلی. ببین هیچی نداره از دنیا، اما همون که داره رو راست گفته. اما یه قلب داره ما آجو خانم بندازی یه گنجی، نصفشو میدم به تو. حالا البته ما باید بگیم که این همش دارم به خدا، هر چی او بگه مال تو مال تو، او به هر اندازه گفته زن تو بخواه به هر اندازه میخواه. ولی ببینید چقدر وقتی راست میاد طرف و نه دارم چیزی میخواه، چرا دروغ بگه؟ حالا شما اینو نگاه کنید تو تمام زندگیمو بچرخید، ببینید چقدر این حالت دروغ هست تو معاملاتمون، چقدر دروغ میگیم تو نوشتنی هامون، چقدر دروغ میگیم تو تبلیغاتمون، حالا برای مجلس، برای ریاست جمهوری، برای هر چی، چقدر دروغ میگیم. گاهی هم ادامه سرمانی میکنیم، گاهی خیال میکنیم با دروغ کار حل میشه، در حالی که این نیست. ان نجاتو فستد نجات تو راست، واقعا راست بگی، وقتی راست بگی خیلی چیزا جای خودشو پیدا میکنه. مثلا ببینید از حضرت امام صادق علیه السلام هست میفرمون که وقتی شما به خانومت بگی که من دوستت دارم، این از دلش بیرون نمیره. به خود من میگفت یکی از آقای اون موقع ما شاید روزی صد دفعه میگیم دوستت میداریم، از باور نمیکنه. امام صادق میگم از دلش بیرون نمیده، یه اصلا باور نمیکنه. خب من نگه تو دروغ میگی، تو تون دروغ میگی. یه دیده میگه دوم خروسه ببینم یه قسم های اول فرض بایتا ببینم باقی کدومشه؟ و من ندازدم خروسه را دومشه جیبا بیرون بود و خیلی دومشه ببینم یه قسم. خب میبینه دیگه، میبینه نشسته، شما نشستی، تلفن زنگ میزنه میگی که بگو نیستش، بعدن هم در فضائل صدق و راستی میگی و خیلی خنده داره، باورش نمیاد. وقتی میگه دوستت دارم میگه اینم یکی از اون کشکا داره علکی میگه. خیلی چیزا جای خودشو پیدا میکنه برادر. ببینید حتی در عبادت با خدا ما دروغ میگیم، میستیم نماز میگیم که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را میپرستم و فقط از تو یاری میجویم. واسه شب و تو اول پر فقط او را میفرستی و فقط از او یاری میجویی. حالا به چی داریم میگیم اینا؟ به خدا داریم که از کونه و بونه زندگیمون از مطلعه. یادم همینجا قوم این اتفاق افتاد، یه ده دوستان بودن، اینا یه کانونی بودن که مثل حالا مثلا چیزای ما یه اخلاقه میگیم، برای شما هفته یه اخلاقه میگیم. جوان ها یه هفته بنابرای ما بریم مسافرت و اینا، گفتن که این هفته چیکار کنیم، تعطیل میشه اینا. پیشنهادی داده شد که خوبه که برن خدمت آیت الله بهائی دین، خوبه. اون موقع حضرت آقا زنده بودن، خدا رحمتشون کنه. بنا شد برن خدمت آقا و اینا. هفته بعد که ما اومدیم و اینا برگشتیم و این جلسه، گفتیم که خوال بزه قبل از اینکه ما به اینا چیز یاد بدیم و از اینا چیز یاد گیم، رفتیم خدمت آقا کنم. بله. خب چی شد؟ آقا چی گفتن؟ گفت که ایشونو برای ما بگیم، ما هم به دردمون بخوره، بالاخره ما هم آدمیم. وقتی ما اینو گفتیم، گفتن که آقا رفتیم اولش توفیق پیدا کردیم، رفتیم جمع کران، کل بچه ها کانون رفتن جمع کران و بعد هم از جمع کران رفتیم. از آقا وقت گرفته بودیم، گفته بودم مثلا بعد نماز دو ساعت بعد نماز بیام. گفتم خب پس ما میریم جمع کران نماز رو میخونیم و مثلا بعد هم میام خدمت آقا. بعد هم باییم رفتیم خدمت مرحوم آیت الله بهائی. و وقتی نشستیم اونجا و اینا صحبت شده اینا، آقا گفتن خب کجایی این چی کار میکنین اینا، یکی از بچه ها گفتش که حضرت آقا الان جاتون خالی، هزار منتر جاتون خالی، رفته بودیم جمع کران و ما این خدمت آقا گفتن اه عجب، خب و رفتید جمع کران، هر کدام از یکی 200 دروغ هم گفتید و اومدید ها. جمع کران که میریم نماز امام زمان میخوریم دیگه، تو نماز امام زمان یا کنه عبود یا کنه سینا، هر رکتی صد دفعه بهت بگی. عجب، پس هر کدامتون یکی 200 دروغ هم گفتید و اومدید. خب پس استفاری بکنید اقلا. حالا ما باشیم خیال میکنیم که حالا رفتیم اونجا و به عجب دست گلی، یا حتما الان ملائکه دعواشونه که این اعمال صالحی ما رو چجوری برسونن به خداوند و اینا. آقا داره میگه دروغ گفتید، استفاره هم بکنید که یکی 200 دروغ هم رفتیم گفتیم. حالا تو نگاه که ما قند میگیم دروغ یا نمیگیم؟ واقعا ما فقط خدا رو میپرستیم، به واقع فقط از او کمک میکنیم. بعضی که ساده هم قشنگ میگن آقا اگه پول نباشه که نمیشه، که با پول رو سیبیلی شاه میشه نقاره خونه بسازی، رو شیکم مرده پول بذاره پا میشه داکومیل میخونه. و یعنی اینکه پول همه کاری میکنه، چون بی خودی چیز میکنه، معتقدی که پول همه کار. بعد الان میگه یا که نعباد یا که نستعین، تو گفتن بگو میگی بنا نیست راست حرف بزن. تو زیارتمون میگم یا لیتنا کن نامه، که آقا جون کاش من کربلا باد بودم، فنفوز فوزن کریما، فوزن از ایما به اون فوز بزرگ مزد راست از اگه بودی میرفت به طرف امام حسین یا میرفت طرف شمر میزه جوشن گفتنش آسونه در عمل چی مگه امام حسین برای احیای این دین نرفت؟ مگه نمیخواست جلو دروغا بگیره اقلا؟ آیا یکی اون مردی که میگو من خلیفه مسلمانم در حال که حق ندارد خلیفه نه هم پره اون میگفتش که من خلیفه مسلمانم امام میگفتن چه دروغ بود درسته آقا فرق خلافت هم خرج تو ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر من خروج کردم که امر بالمعروف و انها عن المنکر خب تو چی داری میگی؟ تو کدوم خط بود؟ دقت کنید در اعمال در گفته ها در رفتار ما مال خودمون مال خودمون بدونیم مال دیگران مال دیگران نه مال من نیست نمیخوام نمیخوام دیدید جایی شایستگی برای کاری ندارید بگید من ندارم من نمیتونم آقا بلام کن معظم نمیم راست بگید ممکنه حتی آدم یک کاری خیال کنه میتونه ازش میاد اینا طور اینی مگه بله بعد میری جلو اونی نمیاد از تو صداقت تو رهبرتون کیه میگید امیرالمومنین سلام الله علیه امیرالمومنین صدیق اعظم بزرگترین راستگوی عالمه اونورم داریم ها یکی دیگه هم بود ادعا میکرد که صدیق منم دروغی حضرت زهرا صدیقه یه اطهره نکه خیلی قبل به ادخل نی این دعا رو خیلی بکنید این آیه رو خیلی بکنید خدا رحمت و مرحوم جناب آقای فلسفی رو همین چند وقتی شد یه هفته فکر کنم نیست که سالگرد صدومین سال تولد ایشون بود با محمد آل محشور باشن ایشون من یادمه همینجا تو مجلس فیضیه آداب سخنوری رو یاد میدادن به مطلبا وقت بنده تعقیب میکردم حتی اگه نمیرسیدم هم نوارو چیزاش رو میگرسم گوش میدادم چی میگم یکی از چیزه که میگفتن یاد دادن بنده از ایشون یاد گرفتم من وقتی میشینی رو منبر یا رو کرسی رو صندلی یا جایی که میخوای صحبت کنی بر مردم اولین چیزی که میگی این آیه رو بخون بگو رب به ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدنک سلطان نصیرا خدای صادقانه واردم کن صادقانه خارج خلاصه این یکی از اون گناه کبیرم هست من فکر کنم تمرین کنید به همه که راست بید یه وقت باید دقیق باشید چیزی که نمیدونید بگید نمیدونم چیزی که نمیتونید بگید این یک دیگه بقیهش هم بعضیش ها الحمدلله مرتکب نمیشه کشتن کسی مثل زنا مثل نمیدونم لواط مثل خدا نکرده گناهانه مثل شرابخاری اینا الحمدلله بین ما هایی اما اونی که شایعه فکر کنم تو زندگیمون متأسفانه دروغه به انها مختلفش به اشکال مختلفش حضور و ظهور داره یکی فقط این شروع کنه وقت وقتی که گناه کبیره رو آدم تونست ترک کنه نوبت گناه صغیره و دقت کنه که گناه صغیره رو یکی دست و پشت بشه را ندهد تو حیاتش نگذاره اون گناهان صغیره مثل آزردن دیگران البته مراتب داره مثل اینکه تحقیر کنی کسی را گاهی از اوقات اینه حالا من نرفتم تو بحث دروغ نخواستم تمومش کنم شما اگه نگاه بکنید بیشتر فضائل اخلاقی ناشی از نوعی دروغه تکبر، اشاره میکنم و رد میشم، مثل که من نشون میدم که از این آقا بهترم، در حالی که من بهترم. تکبر، ریا، نشون میدم به شما که این کاری که دارم انجام میدم برای خداست، هم برای خدا نیست. میخوام شما ببینید، بگید آقا دارم خوبی. سمعه، یک کاری انجام میدم برای اینکه مردم تعریفمو بکنن، در حالی که نشون میدم برای خدا باز نوعی دروغ. مراء و جدال، تو بحث نشون میدم که میخوام اثبات کنم حق را، حالا بحث سیاسی باشه، اجتماعی باشه، دینی باشه، کلامی باشه، مهم نیست. اینکه با هم دیگه بحث میکنیم، جدل میکنیم، اون میگه من میگم، اون میگه من میگم، اون میگه من میگم، مثلا خط چپه من راستم، پس من خیال میکنم من درست میگم، او خیال میکنم او درست میکنه، بعد برام میکنم با هم دیگه جدل کردن، هر کدام میخوایم حرف خودمون رو کرسی بنشونیم و اثبات کنیم که من حق میگم، نوعی دروغ عمل میرا پرهیز باید. خیلی از رذایل اخلاقی برمیگرده به عجب، از تو احساس میکنم، از داخل احساس میکنم کسی هستم، حالت دلال و ناز به هم دست میده، عجب اینه، من از داخل احساس کنم کسی هم، در حال که هرچی دارم از خدا، خیال میکنم مال خودمه، نوعی دروغه. تکبر بیرون زدنشه، نشون میدم به این آقا بیادبی میکنم، اونو پایین تر از خودم میشونم. یا فخر، به زبان میارم، دیگه به زبان آوردم که بله بنده این مدرک رو دارم، این مدرک رو دارم، اینو اقلا پول دارم، من محترمم، من متدینم، با تقویم تو چی داری؟ این بهش میگن فخر، افتخار کردن، باز نوعی حرامه، باز اینم نوعی دروغه. چرا؟ چون اصلش وقتی برمیگردی نگاه میکنی، من این چه افتخاری دارم میکنم؟ اگه علمی دارم کی بهم داده؟ ولی یکی دیگه فخر. اگه تقوایی دارم کی بهم داده؟ فخر. اگه مالی دارم، آراستی هم داشته باشم، مالی کیه؟ قرضه، باز مال خدا. پس افتخار معنا نداره. اگه دیده باشید پیامبر اکرم و اهل بیت خیلی مواظبند، یکی از حالا یه بحث مفصل من در این باره نوشتم که افتخار و تفاخر درمانش به چیه، به اشاره باز رد میشم که بحثم بره جلو. تفاخر درمانش یکیش به اینه که انسان دقت کنه که اینی که داره بهش فخر میکنه مالی کیه، دقیقا اصل صاحب رو پیدا کنه، صاحب خداست. من افتخر به الوجه الحسن، یکی برخی به خوشگلی می نازند، چی بهت داده؟ من افتخر به الفصاحت و البلاغه، برخی افتخار میکنم به فصیح و بلیغه، قشنگ میگن، به جا میگن، چی بهت داده؟ واقعا اگه بخواد نده چی کار میکنه؟ یه لحظه بخواد مدهی که با اون زیبایی میخونه، اگه یهو بخواد خدای تعالی صداش بیگیره چی کار میکنه بکنه؟ رو یادتونه بهترین قرا، وقتی که بنا شد که صداش ازش بگیرن چی شد؟ سرطان حنجره گرفت چی شد؟ کی تونست جلوشو بگیره؟ همون سال بعد که آمد ایران یادتونه دیگه نمیتونست بخونه، مگه کاری داره؟ یه سرماخوردگی همه چی تمام، میخوابه پا میشه همه چی یادش میره، مگه نیست اینجا؟ به شما اینطور نیستی؟ گاهی دارم میگم، خودم دیدم در نوع گفتن گاهی از اوقات یه جریانی که نقل میکنم، میرم 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 میرم، همه شنونده ها یادشون میره کجا بودم، خودم راحت برمیدم سر جا، دیدم در ساده ترین جایی یهو نمیاد، برو بالا بیا پایین، نمیاد. ندیدی؟ ندیدی؟ من یادم یکی از بزرگان یه شعری رو میخواستن بگن، گفتن که حافظ در این باره قوقاو کرده، بیداد کرده، هی بنا کردن تعریف کردن تعریف کردن تعریف، من دارم این شعر نمیخونه چرا؟ متوجه شدم شعر یادش نمیاد، هی داره اندر فضائل این شعر میگه تا بیاد. یه دفعه من دارم ایشون گفتش که البته آخرش هسته، گفتم بابام نه نیامد، آخرش هسته. چون غزل خونده اینقدر ضعیفیم، تو به خودت دعا میکنی؟ مال مگه کم در یه لحظه همش باختن؟ بنابراین اگه توجه کنه آدم مال کیه، خیلی کمکه. یه چیز دیگه که کمکه، اگر خدای نکرده چیزی رو گفتید و خواستید افتخار کنید، آنن بگید فخر نمیکنم، به لفظ بیارید به زبان، نوعی فکر میکنم خود تلقی نیست. ما داریم از پیامبر اکرم مثلا حضرت میفرمان که من به معراج که رفتم و اینا، انبیا همه ملائکه مثلا انبیا آسمان چهارم، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، عیسی، اینا همه اومدن و بنا شد که نماز جماعت خونده بشه، وقت جبرئیل بنده رو مثلا جلو انداخت، آنن فرمود بلا فخره افتخار میکنه. این کمک. حج که میریم مثلا یکی از چیزایی که تو در حالت احرام حرامه همینه که انسان بخواد مباهات کنه به چیزا، به بچه هاش، به مالش، به داراییش، به مقامش، به پستش، به علمش، به تقواش، حرامه در حالت احرام. آن وقتی آدم محرم میشه نه چه خدا هست میشه. شو بیشتر این جلسات که ما میشینیم دوره هم دیگه دقت کنیم، وقتی برای هم دیگه داریم تعریف میکنیم اینو، بعد که پا میشیم ببینید جوز تعریف کردن از خود چیزیه توش میبینه، یعنی یه داستانو میگه از کجا شروع میکنه اینو، فقط منظورش نمیخواد یه تعریف مختصری از خودش بکنه. یعنی از یکی بنا میکنه تعریف کردن، بعد اینو میادش بالا، بعد همه اینا که داره میگه میخواد بگه این شاگردی من بوده. آدم میفهمه اینو شیطونه هست. بنابراین تمرین کنید در باره این که در گفتار، در رفتار، در اعتقادات، در کلام. ما به خدا هم که میگیم تو را به یگانگی میپرستیم واقعا بپرستیم. بعد ببینید چی میشه. بعد این مرحله رو که آدم گذرون، این تازه مرحله گناهان کبیره شد، بعد بیا سر گناهان صغیره، گناهانی که به نظر خیلی جدی نمیان، خیلی گنده نیستن، اینا رو هم یکی یکی پریز. وقت که ایطور شد، وقت این تازه لفظ مهاجرت در اصطلاح عرفان بهش صرف تو اخلاق به این میگن زهد، به اصطلاح از محرمات پرهیز کرده و یه راحته. در اونجا در عرفان استناد میکنن به این آیه شریفه که من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. کسی بیاد بیرون از خونه در حالی که هجرت کنه به خدا و رسول، ففر رو الالله جمعه با همه تون تلاش میکنید فرار کنید به خدا، از شیاطین، از نفس، از نفسانیات گریزان باشید و به سوی خداوند متعال پناه ببرید، به رو به او کنید. این کس اگر خدای نکرده بین راه بمیره شهیده. نمیدونم تا اینجا رو قشنگ گرفتید یا نه. کسی که این کار رو نکنه، این میره تحت اون روایتی که از حضرت امیر صاحب الله، حضرت مردم رو سه دسته میکنه، فرمون که الناس و ثلاثه عالم و ربانی. یه عده ای از مردم سه گونه، سه دسته. یه دستشون عالم ربانی، عالم ربانی و متعلمون فی سبیل نجات، یه گروهی هم در حال تعلیم هست که راه نجات پیدا کنه. این همینه که شروع کرد. و همجور رعا، یه دستشون هم مثل پشه ها بودن، یمیلون مع کل ویلو هم، یمیلون مع کل ریه، باد از هر طرف بیاد بلند. اینم گروه سوم. این گروه سوم بدبختن، اگه بیمیرن خیلی بد میشه. و حالا اینم گفتم، مایلم یه چیزی هم بگم در کنارش که اینم دقت داشته باشن برادران بزرگوار و خواهران. معمولا دیدم اساتیدی که اهل معنان به این نقطه توجه میدن، میگن معمولا آدم وقتی که خوابهایی که میبینه شخص وقتی که اهل برنامه و سلوک نیست، معمولا نیمه کاره میبینه. مثلا میبینه وضو میخواد بگیره، نیمه کاره میشه، نمیتونه وضو بگیره، میخواد نماز بخونه نیمیش، میخواد جماعت ابتدا کنه نیمیش. این ماده آدم هاییست که اینجوری یکیش میان یکیش نه، یه جا میان یه جا نه. صورتشو میشوه اما دست راستشو نمیشوه، دست چپشو نمیشوه، مسح سرپا نمی کنه، وضو تموم نمیشه، یه بی وضوه، هنوز وضو نداره، هنوز پاک نیست. این مصداق اون نیست که اگه یهو بین راه مرد شهید شده، این به این مقام نرسه. بنابراین برای که اینجور بشه تلاش بکنه دوستان، تلاش بکنه به یکی یکی ضوابط اسلام یکی یکیش رو در خودتون ایجاد کنید. اون چرا که باید پرهیز کنید راستی پرهیز. اگه اینجا رو آدم بگذرونه این لفظ مهاجر بهش منحصر میکنه، اینو بهش میگن مهاجر الالله، داره رو به خدا رسول هجرت میکنه، سیرش رو به خدا رسول. اگه یه عمرش هم نکشی قصه نخوره، انشاءالله ملحق میشه به اون، انشاءالله انشاءالله. خب بسه امشب، بس که فردا شب انشاءالله دنباله همینه میگم، چون میدونم اینی که دارم میگم برخی مرحله رو گذروندن، برخی بیشترش رو گذروندن، برخی نه. من از پایین گرفتم که هر کسی بالاخره، چون جمعمون بالاخره در یک ساعت نیست، هر کسی جایگاه خودش رو پیدا کنه و شروع کنه. اون تا پرهیز رو جدی بگیره. خدایا به حق محمد و آل محمد توفیق اطاعت، بندگی، ترک معصیت به همه مدرنانی هست. خدایا آنی لحظه کرفت و لینی ما رو به دام شیطان و نفس مبتلا من کن. دوست داریم خوب باشیم، گرچه نیستیم اما دلمون مخواد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في غضبه كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطهور وتمتعه فيها طويلا. وفنم كروية از من چرا نهانم، گفته تو خود اجابی ورنه رخم ایام، خودم اجاب خودم است. گفتم که پرسم جانان شان کوید، گفتان شان چه پرسی آن کوی بی نشان. این عدم تعلق به غیر خدا و غیر اهل بیت نکته‌ای اگر انسان وابسته و دلبسته به غیر خدا و رسول شد، معلوم نیست چه به سرش می آید. گفتم کم که پرسم جانان شان کویر، گفتان شان چه پرسید ان کوی بین شان. گفتم فراغ تا کی، گفتا که تا تو قصدی تا وقتی که ادعا داری خودتو میبینی هنوز از میان بر نخواسته فاصله. يا ابن الغزال يا ابن الغزال يا ابن الغزال يا ابن الغزال. این روز غازم دل غاز حسینیه آقا مغا غم کنه خوار غمی که واسطش کنه خدا نگاهش میکنه. شاید شنیده باشید دیده باشید امام زمان فرموده باشید کسانی که یاد از جد قریبم حسین میکنن و به ظهورم دعا میکنن، در حق جن دعا میکنن. گم چگل سال میگرید جبرئیل نازل شد، یادم خدا رو بخوان به اون اسامی و نامهایی که بر ساقش نوشته شده بود واسطه قرار بده. گفت اسامی رو فراموشم شده. فرمود بگو یا حمید و به حق محمد، یا علی به قصد علی، یا فاطر به قصد فاطمه، یا محسن بغفر الغسن، یا قریب الاسم بغفر الغسن. گبر در چی شد نام آخری رو که بردم دلم شکست، عشقم جاری شد. گفت و ترا یادم اگه ببینید عزیز را Oh, من تشاء وقلت نظرات چگونه دیگه باید بیاوری حتی یخول الغتش بین رو و بین سمای کند و خواهد وقتی که به آسمان را نگاه میکنه گوی دودی در برابر چشمانه اونقدر تشنه که به آقا هم را میده فلم يجب قل الله سيوف آدم جوابش نمیدن مگر با شمشیر و نیزه آخه میخونی تو زیارت مجون میگه السلام علی الشیب الخبیب سلام بر اون محسن خزان جبت و خجوب یه سلام دیگم میدم به آقا در زیارت نهیم السلام علی روخد تریب سلام بر اون گونه های خاک آلود تغاسه
وعلى أصحاب الحسين. نعبدك بمحمد وأهل بيته. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خدایا به محمد آل محمد اسلام و مسلمین یاری کن، تجهیل در ظهور آقا بفرما، موانع ظهور امام است برطرف کن، هممون از بهترین سربازان و یاران آقا قرار بده، در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل کوتاه مفرما. این کشور عزیزمون محبین اهل بیت دوستدارانشون روز به روز عزیزتر فرما. به محمد و آل محمد تو را قسم، شهدا گذشتگان رفتگان امام عزیز مراجع بزرگوار با محمد و آل محشور گردان. آنی کمتر از اون ما رو به خودمون وام گذار، مرزای اسلام امراض معنویمون شفای عاجل عنایت بفرما. اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.